شد. مجمع قانونگذاری فیفا روز گذشته همچنین پوشش سر زنان فوتبالیست را طبق قوانین جاری آزاد اعلام کرد و مقرر شد در جلسه ماه اکتبر دو ماه دیگر در اسکاتلند در مورد جزئیات پوشش سر از جمله طراحی، رنگ و جنس آن تصمیم گیری شود. در اولین روز مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در قرقیزستان روز گذشته تیم ایران موفق به کسب 3 نشان طلا و 1 برنز شد. این رقابت ها امروز با برگزاری مسابقات اوزان 76، 85 و 100 کیلو به پایان می رسد و از روز شنبه فردا آزادکاران نوجوان ایران برابر حریفان به روی تشک خواهند رفت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از اتهام توهین علیه رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال پرتغال مبرا شد. لوئیس هورتا کیروش را که در سال 2010 سرمربی تیم ملی پرتغال بود متهم کرده بود که در هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی از گرفتن تست دوپینگ از بازیکنان جلوگیری کرده بود. به گزارش ایسنا دادگاهی در پرتغال روز گذشته اعلام کرد که کارلوس کیروش در این مورد به دادگاه احضار نخواهد شد. و مانوئل جوزه سرمربی جدید تیم پرسپولیس از روز گذشته رسما کار خود را با این تیم آغاز کرد. سرمربی پرتغالی سرخپوشان در اولین حضور رسمی خود برای شناخت از توان فیزیکی بازیکنان تمرینات سنگین و پرفشار بدنسازی را در دستور کار قرار داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که به خبرهای این ساعت که همکارم رضا جمالی به آگاهی شما میرسونه گوش میکنید.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در نشست یک روزه موسوم به دوستان سوریه در پاریس گفت باید تلاش کرد با تصویب هرچه سریعتر طرح کوفی‌انان در شورای امنیت و انتقال مسالمت آمیز قدرت خشونت‌ها در سوریه متوقف شود. او گفت اسد باید برود و خواستار تشدید تحریم‌ها علیه دولت سوریه و کمک‌های بشردوستانه به مخالفان شد. نمایندگان بیش از 100 کشور و مخالفان بشار اسد در این نشست حضور دارند، اما روسیه و چین از اعضای شورای امنیت در اعتراض به دعوت نشدن دولت سوریه در اجلاس شرکت نکردند. همچنین ایران نیز در این اجلاس حضور ندارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اجلاس دوستان سوریه در پاریس روسیه و چین را متهم کرد که مانع از دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه می‌شوند. خانم کلینتون گفت روسیه و چین می‌دانند که در حال حاضر بهایی برای حمایتشان از بشار اسد نمی‌پردازند، اما جهان باید به آنها نشان دهد که هزینه را آنها خواهند پرداخت. در خبر مرتبط اینکه خبرگزاری فرانسه از قول لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور گزارش داده که ژنرال مناف تلاس از افسران ارشد ارتش سوریه و نزدیک به بشار اسد پس از گریختن از این کشور در راه پاریس است. بر پایه این گزارش ژنرال تلاس که از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و پسر مصطفی تلاس وزیر دفاع پیشین است 3 روز پیش خدمت را ترک کرد. دولت سوئیس گفته است از امروز جمعه تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند. این تحریم‌ها شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید و فروش فلزات گرانبها و الماس می‌شود، اما نفت جزء این تحریم‌ها نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری ایران در مورد آزار جنسی یک کودک هستند. روزنامه بیلد آلمان روز جمعه گزارش داد که مادر یک کودک 10 ساله از دیپلمات 45 ساله ایرانی به اتهام قصد آزار جنسی فرزندش شکایت کرده است. وزارت خارجه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت با احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با این دیپلمات اعتراض کرده است. جان
متشکرم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. و اما دوستان فراموش نکنید همانطور که در هنگام پخش صدای شنوندگان یادآوری کردم اگر دیدگاه نظری دارید که در چارچوب سوالهای رادیو فردا قرار نمیگیره، شما میتونید نظر دیدگاهتون رو در برنامه صدای شما، صدای فردا، با ما و دیگر شنوندگان مطرح کنید. و همینطور اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی از برنامه های رادیو فردا دارید، اون رو هم با ما در میون بگذارید. در برنامه صدای شما، صدای فردا، تهیه کننده و مجری برنامه حاضر خواهد بود و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. در انتظار تماسهای شما با برنامه صدای شما، صدای فردا هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم: 2042-02-21-12-21-12. به اتفاق همه همکارانم و رضا جمالی که کنار من در استودیوس و همینطور در اتاق فرمان، علی شیبانی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، میرسیم به برنامه هفتگی جامعه. این شما و این برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. من فهیمه خضر حیدری هستم. اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده همراهی که مسائل اجتماعی ایران رو با ما در این مجله، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال میکنید. این هفته در این مجله میخوایم کمی از آشغال صحبت کنیم. بله، تعجب نکنید، آشغال، همین آشغالایی که در طول روز ممکنه خیلی از ما اونها رو روی زمین توی خیابونها بریزیم. شهر ما، خانه ما، شعاری است که دیگر به گوش همه ما آشناست. همه جا در سطح شهر روی سطل‌های زباله و تجهیزات مدیریت شهری درشت و واضح نوشته شده. در برنامه‌های تلویزیونی وقت و بی وقت تکرار می‌شود و حتی به گفتگوهای روزمره ما با هم وارد شده. همه می‌دانیم شهر ما، خانه ما یعنی چه، اما شاید فقط جمعیت کوچکی از ما واقعاً و دقیقاً شهرش را مثل خانه‌اش بداند. شاهدش هم این همه زباله و آشغالی است که همینطور که توی کوچه و خیابان راه می رویم روی زمین می ریزیم. تهسیگارها و پوست میوه هایی است که همینطور که پایمان روی پدال گاز است و احیانا با گوشی تلفن همراهمان هم درگیریم، شیشه را پایین می کشیم و می سپاریمشان به هم همه خیابان. در خانه اما حواسمان جمع است. خانه باید همیشه تمیز باشد، تمیز و مرتب و جمع و جور. ما شهروندانی هستیم با خانه های تمیز و شهر کثیف. شهروندانی که آشغال‌ها را توی خانه و ماشین شخصیشان نگه نمی‌دارند، توی خیابان می‌ریزند. حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
شهر ما، خانه ما، بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ولی اینکه چرا این کارو میکنیم برمیگرده به خیلی چیزها در جامعه ما، ولی مهمترینش برمیگرده به ماهیت همبستگی و کیفیت همبستگی اجتماعی در جامعه ما. ببینید، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، ما آشغال تو خونمون جارو میکنیم و میریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. بنابراین بیرون از خونه انگار دیگه مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره، چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم، دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، که اصطلاحا بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی. ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی‌کنیم. ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن ایرانیان توی کوچه و خیابان و در معابر عمومی حرف می‌زنیم، خیلی زود گزاری فرضی هم شکل می‌گیرد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. هیچ جای دنیا مردم این همه شهرها کثیف نمی‌کنند، این همه آشغال توی کوچه و خیابان نمی‌ریزند. اما این گزاره همیشه هم درست نیست. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن کف خیابان‌ها هستند. با این حال در بسیاری از کشورها قوانین و جریمه‌های سفت و سخت و موازی با آن تنبیه و تقبیح اجتماعی نقش مانع را بازی می‌کنند، چیزی که در ایران کمتر وجود دارد.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قبیح یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. مثلا فرض کنید شما کار نادرستی میکنید و من به عنوان مجازات اجتماعی رو ترش میکنم، اخم میکنم، این هیچ تضمینی برای اثر گذاشتن روی شما نداره. ولی اگه شما مرتکب قحطی بشید، چون در جامعه این موضوع خیلی براش مهم بوده، اینو تبدیل کرده به قانون و پشتوانه و ضمانت اجرایی براش گذاشتن، شما رو میگیرن، زندان میکنن، حتی ممکنه اعدام بکنن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه های عمومی یا شهری اینقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
شاید عجیب باشد، اما همیشه شهروندانی هم هستند که از رفتار شهروندی خود دفاع میکنند. شهروندانی که میگویند نارضایتی هاشان روی هم انبار شده و حالا با آشغال ریختن در شهر نوعی اعتراض یا نافرمانی مدنی را به نمایش میگذارند، چیزی که حسین غازیان جامعه شناس حاضر در این بحث میگوید گاه ممکن است فلسفه بعد از عمل باشد.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرت نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم، در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنا بر یک رفتار عادت شده انجام میدیم بدون اینکه پیش از انجامش تأملی بکنیم. البته همین آدمی که عملش رو به صورت قصد ناشده داره انجام میده، اگر مواجه بشه با پرسش یه نفر دیگه که چرا این کار رو انجام دادید، ممکنه شروع کنه براش فلسفه هایی درست کردن. اینا فلسفه های بعد از عمله، یعنی حالا که من عملم رو به صورت یک عادت انجام دادم، حالا من شروع میکنم توضیح دادن که چرا من این کارو کردم. بنابراین ممکنه ادعی به صورت قصد شده و آگاهانه این کار رو به عنوان نوعی نافرمانی مدنی انجام بدم، ولی نمیشه این رو به همه تعمیم داد. ضمن اینکه نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوما این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
نظر شما درباره آشغال ریختن توی شهر و فضاهای عمومی چیست؟ آیا شما هم این کار را میکنید؟ چند تا از ته‌سیگارهایی که چهره شهر را زشت کرده مال شماست؟ در برابر پرسش‌های از این دست، بیشتر ما در نقش منتقد زباله‌سازان و زباله‌ریزان ظاهر می‌شویم. همه منتقدیم، همه مخالف آشغال ریختن توی خیابان‌ها هستیم. پس این همه آشغال را چه کسانی در شهر ما می‌ریزند؟
وقتی من دارم آشغال می‌ریزم، من همون من واقعی هستم که توی جامعه دارم اجرا می‌کنم به صورت قصد ناشده و بر اساس یک رفتار عادت شده. اما وقتی از من سوال میشه یا من مواجه میشم با اینکه آیا باید آشغال ریخ یا نریخ، اون وقت اینجاست که شروع میکنم دستگاه عقلانی من که ممکن از سایر منابع اجتماعی شدن جدید مثل جامعه های جدید، ارزش های جدید به اصطلاح تأثیر گرفته باشه، شروع میکنه کار کردن و من این کار رو قبیح میدونم، چون اینجا دیگه در مقام تأمل و وارسی عمل قصد ناشده قبلی خودم هستم. اینجا ممکنه احساس بکنم نه، نباید ریخت یا نادرسته یا دیگران چرا میریزن و امثال نه، ولی همون منی که دارم این حرفا رو در مقام تأمل، آگاهی و وارسی عمل اعتقادی خودم میگم، در عمل دوباره تن بدم همون رفتار عادت شده بی تأمل و بدون قصدی که از قبل انجام میدادم.
در جامعه امروز رفتار ما با زباله های شهری و حتی سطح و میزان تولید زباله از شاخص های توسعه یافتگی به حساب میآید. آمار و ارقام میگویند در تهران روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می شود. خیلی از این زباله ها می توانند از 100 تا 1500 سال در جهان ما بمانند و به زندگی خود ادامه دهند. سهم ما و تقصیر ما چقدر است؟ خب فرصت ما برای این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان رسیده. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. من فهیمه خضری با شما در اینجا خداحافظی می‌کنم تا یک هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه.